ما تاریخچه خط رو بررسی کردیم.
بله.
حالا از اونجایی که موضوع این برنامه فکر میکنم به سینما و هنرهای تصویری مربوط باشه،
بله،
من خواستم که از منظر حالا گویش ها به سینما نگاه کنیم، از منظر زبان ها به سینما نگاه کنیم و ببینیم که گویش های ایرانی در سینما چه کار میکنن یا حتی در سریال های تلویزیونی و چه نقشی دارن و حالا در این باره امشب برای شنوندگان عزیز صحبت
کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب، در خدمتیم.
خواهش میکنم. خب قطعا سینما یه هنر تصویری هست و از وقتی که به شکل ناطق در اومده دیگه نمیتونیم صرفا اونو یه هنر تصویری ببینیم، بلکه خب عوامل زبانی هم در خلق این تصاویر نقش دارن و یک گونه یا یه لحن زبانی رو در حال در یک فیلم یا یه سریال ما مجبوریم به کار ببریم و این گونه یا لحن در خلق اثر خیلی تاثیر دارن و اون اثراتی که میگذارن خب خیلی متفاوته. به همین ترتیب استفاده از گویش ها و زبان های دیگه به موازات زبان رسمی میتونه یک فضای کاملا متفاوت و معنادار رو در یک اثر هنری مثل فیلم یا سریال ایفا بکنه.
بله.
و از این امکان تا حالا در حالا فیلم های ایرانی یا سریال های ایرانی خیلی استفاده شده و حالا این کار فوایدی هم داره که من اینجا میخوام خلاصه بهش اشاره بکنم. اولا اینکه وقتی زبانی رو یا گویشی رو در یک سریالی میایم نشون میدیم یا حالا شخصیت های اون فیلم به اون زبان یا گویش صحبت میکنن، این فقط مسئله زبانی نیست اینجا، بلکه یک مسئله فرهنگیه که داره در واقع فرهنگ اون منطقه و فرهنگ مردم اون منطقه رو نشون میده. یعنی همراه با زبان داریم فرهنگ اون منطقه رو نمایش میدیم.
بله.
و یکی از فایده های خیلی مهمی که این کار داره این که توانش ارتباطی مخاطبا رو افزایش میده، در واقع توانش بینافرهنگی رو افزایش میده. حالا این توانش بینافرهنگی یعنی این که اون فرد میتونه تشخیص بده که فردی که داره صحبت میکنه تنها خودش تنها فرد روی کره زمین نیست، یا افرادی که تو شهر خودش هستن از تنها افراد روی کره زمین نیستن، شهرهای دیگه هم هستن، زبانهای دیگه هم هست که حالا به گویشهای مختلف دیگه صحبت میکنن و خود به خود میاد و فرهنگ غیر خودی رو میپذیره. چون شما وقتی که فقط یک صدا رو در تلویزیون نمایش بدین یا یک فرهنگ رو، خب این امکان انتقال بینافرهنگی بین شهرهای مختلف کاهش پیدا میکنه و افراد حالا شهرهای مختلف از همدیگه بیگانه میشن. اما وقتی ما میایم در تلویزیون یا در سینما از گویش های مختلف، از زبان های مختلفی که در یک کشور هست استفاده میکنیم، این تنوع فرهنگی و این تکثر رو نشون میدیم و در واقع یه چارچوبی میسازیم که داریم به دیگران ارجاع میدیم. یعنی ببینید که زندگی رو از دریچه چشم اونها هم نگاه کنیم و این حالا روی کرد میتونه از این نظر مفید باشه که بر گرایش های قوم محور حالا غلبه میکنه و اینکه قومیتی یا حالا شهری به خودش اجازه نده که مقولات و ارزش های خودش رو به دیگران تحمیل میکنه، در واقع متعادل میکنه فضای فرهنگی کشور رو. بنابراین با دیدن چنین فیلم ها و سریال های مخاطب آگاه میشه که تمام ارزش ها و باورهایی که داره و مربوط به شهر خودش هست، در ضمن اینکه محترم هست، به هر حال نسبیه و نباید روی مقولاتی تعصب داشته باشه و این خودش از خیلی از مسائل حالا تعصب‌آمیز جلوگیری میکنه.
بله.
و باعث یه آشتی ملی میشه.
بله.
استفاده از گویش ها فواید دیگه هم داره که اگر این کار طبق هوشمندانه انجام بشه و طبق نظر مشاور گویشی و زبانشناس انجام بشه، میتونه بعضی از اصطلاحات و واژه‌های محصولی که مثلا در یک سری از گویش ها هست و در زبان فارسی از رواج افتاده، میتونه از اون طریق اون اصطلاحات رو زنده بکنه و به هر حال اون رو حالا بیاره بر سر زبان ها. چون در حال مردم بیشتر از تلویزیون و سینما استفاده میکنن تا مثلا یک کتاب، چیزی که از تلویزیون یا از طریق فیلم به مردم ارائه میشه خیلی اثرش بیشتر هست. در واقع اگر ما بتونیم با استفاده از گویش ها یا زبان خاص منطقه حالا تولیداتی داشته باشیم، خب برای افراد همون منطقه هم مفید هست، این به صورتی که مهارت‌های شنیداری و گفتاری اون مخاطبا رو افزایش میده و باعث میشه که حالا فرض کنید اگر کسی اهل سمنان هست، خب مهارت‌های شنیداری گفتاری تقویت میشه و میتونه بهتر صحبت کنه.
خب این به شرطی هستش که واقعا اون اتفاق مثبت زبان رسمی یا زبان پاک اتفاق بیفته دیگه خانم دکتر. اتفاقا ما تو قسمت قبلی توی یک آسمان نگاه با آقای قنبری که صحبت میکردیم بر سر همین موضوع بود که خب این زبان چقدر میتونه زبان درست و پاک باشه چون اثرگذار هستش.
نکته جالب کلامتون زبان پاک منظورتون چی هست؟
ببینید زبان پاک زبانی که چه از نظر رسم الخطی، حالا توی این بحث شما دیگه خانه‌ها شکل نوشتاری توی حالا فیلم‌هایی که در داخل خود ایران اتفاق میفته که خب ما زیرنویس نداریم و به طور طبیعی صحبت میکنه، اما زبانی که زبان درست باشه، پاک منظورم اصطلاح مثلا نمیدونم ناسزا نگفتن و بدگویی اینها نیستش، زبانی که زبان پالوده شده درست باشه، حالا چه با زبان عامیانه نوشته بشه، چه کوچه بازاری نوشته بشه، چه یا گفته بشه، چه زبان رسمی باشه، نه اونقدر فاخر و عجیب غریب که هیچ کس به اون شکل صحبت نکنه، نه اونقدر سطح پایین که تأثیر بر شکل عادی زبان بخواد بذاره. من یه تجربه‌ای داشتم، فکر کنم سال 95 بود، من یه چند روزی سخنرانی داشتم در منطقه نخجوان و کشور آذربایجان. اونجا با مترجمی که همراه من بود خیلی حرف جالبی که میزد و من خودم هیچ وقت به این موضوع فکر نمی‌کردم، میگم ما سریال‌های ایرانی رو خیلی نگاه می‌کنیم و خیلی علاقه‌مندیم به ویژه سریال‌های تاریخیشو، که حالا مثلا سریالی بود مثل حضرت یوسف و کلا سریالی که شکل تاریخی، یا تو کشور عراق هم همینطور مثلا مختارنامه رو خیلی نگاه میکردن یا به هر حال تاثیرگذار بوده. این جالب هستش که خب شما دقیقا داریم به همین موضوع اشاره میکنیم و من میگم که اصلا یه خود فراتر از منطقه هم نگاه بکنیم. در داخل منطقه خب اگر گویش سمنانی صحبت بشه خوبه که اون شکلهای اصیل اون زبان هم گفته بشه تا نسل جوانتر شاید پی ببرن. من یادم خودم یک فیلمی اسمش الان یادم نمیاد، شاید هم همین باشه اصلا اسمش، برای شب عید ساخته شده، حالت تلفیلم هستش که یک در واقع پدر یک دختری که تو تهران دانشجو هستش و ایشون اصالتاً آذری هستش میاد شروع میکنه مثلا با تکم بازی کردن و میخواد پول جمع کنه. من خودم توی این فیلم با این مثلا عروسک و با این فرهنگ و تکمگردانی آشنا شدم و خیلی خوب بود به نظرم، خیلی لذت بردم از این موضوع و فکر بکنم حتی مثلا خود بچه های کوچکتر آذربایجان کمتر دیگه، حالا همشون به ویژه اون قشر شهری شده یا شهرهای بزرگش کمتر دیده باشن. اگر از این جهت میگین که من هم کاملا همراستا با شما هم و هم سو.
بله، اول برنامه عرض کردم خدمتتون که زبان صرفا یه وسیله، بیشتر انتقال فرهنگ هست که یعنی بله. فرهنگ حالا جایهای مختلف ایران رو در واقع میایم با اون زبان نشون میدیم، چون ما نمیتونیم مثلا بخوایم نشون بدیم یه پیرمرد آذری داره مثلا یه بازی سنتی رو حالا اجرا میکنه بعد لهجه علیز تهرانی داره یا فارسی معیار داره صحبت میکنه. بله. 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 این باید یه ردی از اون فرهنگ و زبان رو ما در اون سریال نشون بدیم و نشون دادن اون هم به معنی تبلیغ مثلا زبان ترکی یا مثلا حالا یه زبان دیگه نیست. ما باید به هر حال بریم به این سمت که انواع تنوعات فرهنگی رو تو سرزمینمون نشون بدیم. اگر فارسی رو نشون میدیم به معنی تبلیغ فارسی نیست، اگر ترکی، کردی یا هر کدوم از زبان‌هایی که در ایران هستن، در واقع ما نمیخوایم اینها رو تبلیغ کنیم، ما میخوایم آنچه هست رو نشون بدیم به مردم، یعنی تمام تنوعات و زیبایی‌های فرهنگی که تو این مملکت وجود داره. بله عرض میکردم و ساختن این سریال‌های حالا یا فیلم‌های بویشی یا زبانی یا فیلم هایی که حالا ازش درش بویش به کار رفته یا زبانی غیر از زبان معیار به کار رفته برای نسل جدید هم لذت بخش میشه و باید که اونها یاد بگیرن و تصاویر دیداری به یاد ماندنی از اون حالا واژه ها ممکنه براشون در ذهنشون شکل بگیره که به همین راحتی ممکن اون واژه ها رو فراموش نکنن و امکان مواجهه با واژه های کم بسامد رو هم افزایش میده. ممکنه همونطور که گفتم یه واژه در یه گویشی به کار بره که امروز در فارسی زیاد به کار نمیره، ولی ما داشتیمش.
بله.
وقتی اون گویشور به کار میبره، گویشور فارسی یا حالا فارسی معیار، متوجه میشه که بله ما اینو میتونیم به کار ببریم، چون همین معنی رو میگه و
بله.
خیلی از این بابت مهم هست. و یکی دیگه این که خب همطور هم که گفتم، گویش ها نسبت به کتاب ها و فیلم ها نسبت به کتاب ها خب خیلی قابلیت آموزشی و ماندگاریشون بیشتره. من همینجا باید یه نکته رو حالا بهش اشاره کنم که خیلی مهمه.
بله.
فیلم هایی که حالا در ایران ساخته شده که بهش مثلا گویشی گفته شده یا مثلا به زبان های دیگه درش بکارفته، باید سه دسته تخصیم کنیم در واقع. یکی اول فیلم هایی که کاملا به یه زبانی جز زبان فارسی ساخته میشن و داخل ایران مثلا ساخته میشن، در شبکه های استانی ممکنه ساخته بشن یا برای مردم یه منطقه خاصی، مثلا ممکنه به یکی از گویش های زبان کردی، یکی از گونه های ترکی یا مثلا بلوچی اینها ساخته بشن و در سیمای استانی اون مناطق به کار میرن و کارکرد خودشون، و اگر بخوایم اونها رو نمایش بدیم و دوبله بشن.
بله.
دسته دوم فیلم هایی که زبان اصلیشون فارسیه ولی بازیگران فقط لهجهشو دارن، مثلا فارسی رو با لهجه کردی، ترکی، گیلکی یا مازنی صحبت میکنن و در واقع اینا زبان نیستن. ما داریم نشون میدیم مثلا اونها کردن، مثلا اونها ترکن، ولی نه به ترکی صحبت میکنن، نه به کردی، نه به حالا به زبان دیگه.
بله.
تا الان برای سریال های طنز از این امکان حالا استفاده شده.
بله.
و خواستن که همین مناطق ایران مثلا آشنا باشه، یعنی در این که دارن یه فیلم میبینن و همه بخش های ایران دارن متوجه میشن که اینها چی میگن، در این حال یه رنگ و بوی لهجه هم به خودشون میگیرن که حالا نشون بدن که مثلا فلانی مازنی هست، فلانی گیلکی هست، حالا منطقه رو بخوان نشون بدن. دسته سوم فیلم هایی هستن که زبان اصلیشون فارسیه اما بازیگران در موقعیت های گوناگون به زبانی که حرف میزنن که ممکنه زیرنویس هم بشن.
بله.
خب از این فیلم ها هم داشتیم، بیشتر هم تو سینمای مستند از این استفاده میشه.
بله.
و در واقع حالا فیلم هایی که اینطوری بوده، مثلا با آشوب غریبه کوچک بوده که مثلا یه بچه از جنوب ایران ته جنگ تحمیلی میره مثلا به شمال ایران.
بله.
و اونجا مثلا با یه خانواده آشنا میشه، به فرزندی قبولش میکنن و اول اینو به عنوان یه غیر نمیخوان بپذیرن و بعد ارتباط باش میگیرن و کم کم رابطه زبانیشون برقرار میشه و عضو خانواده جدید میشه.
بله.
و در حوزه تلویزیون میتونم به سریال پایتخت اشاره کنم.
بله.
که خب همه دیدن و چون تلویزیون مخاطب عامتری داره.
بله.
همه دیدن و خب جالب اینه که بدون اینکه بخواد یه گویش یا زبانی رو مسخره بکنه، تونسته در این زمینه خیلی موفق باشه و من بعید میدونم که مثلا مازندرانی های عزیز این رو به مثابه این گذاشته باشن که داره گویشش رو مسخره میشه. در صورت در واقع سریال طنز هست که با گویش با لهجه شیرین مازنی ما رو هم با فرهنگ اون مردم آشنا میکنه و هم ما رو تعقیب میکنه که خیلی دقت کنیم مثلا مازندرانی های عزیز مثلا چطوری حرف میزنن، چه فرهنگی دارن، چه واژه‌ای استفاده میکنن. و خب اگر دقت کرده باشن مثلا یک واژه‌ای هست مثلا مثل مردی، به جایی که بگن مرد میگن مردی و این برای من خیلی جالب بوده که مثلا خب چرا نمیگن مرد، چرا میگن مردی. مدت‌ها بود فکر کردم که اصلا این چه معنی میده، ولی خب من مثلا از طریق این سریال با خیلی واژه‌ها آشنا شدم، گرچه باز هم میره سمت لهجه.
بله.
سمت زبان نمیره، چون فکر میکنم اگه مازندرانی صحبت بکنه کسی خب خیلی سخت بشه فهمید که چی داره میگه، ولی در حد لهجه خب خیلی خوب بوده و سریال موفقی بوده.
بله.
و مثلا در حالا فیلم هایی که به زبان افغانی ایرانی ها تهیه کردن، مثلا بودا از شم فروریخ یه فیلمی هست که چند تا بچه مدرسه یعنی که توی دوره طالبان میخوان برن مدرسه و واژه هایی که برای لوازم تحریر به کار میبرن خیلی جالبه و ما رو با گونه افغانی آشنا میکنه که فارسی افغانی چه واژه هایی داره، چه تعابیری داره.
بله.
و فیلم در واقع با استفاده از این زبان ها و گویش ها تأثیر گذار میشه. اگر مثلا یه بچه ای رو بیارن که همین فارسی معیار داره صحبت میکنه، خب شما اصلا حس فیلم رو متوجه شید، یعنی حس نمیگیرید، ولی وقتی که میبینید یه نفر بومی اون منطقه داره به همون زبان صحبت میکنه و داره از اون گویش خودش استفاده میکنه، واقعا فیلم تاثیرگذار میشه و شیرین میشه و به دل میشینه، حتی اگر لازم باشه که مثلا برای فیلم زیرنویس داد.
بله.
خیلی نزدیک میکنه به اون چیزی که حالا کارگردان یا نویسنده.
بسیار اشاره خوبی بود خانم دکتر. ما زمانمون اندکه، اما خود من مشتاق ادامه این گفتگو بودم، چون تازه به نظر من به جاهای خوبترش داریم میرسیم و به قول گفتنی تازه بحث داره گل میاندازد. اما به هر حال زمان اندکه اشاره خوبی شد به فیلم بسیار بسیار درخشانی مثل باشو غریبه کوچک، که خب واقعا جاش خالیه و واقعا از همه ظرفیت‌های فرهنگی در حوزه در واقع مرزهای ایران استفاده شده، از رنگ اون در واقع پسر بچه که در جنوب ایران هستش، چهره سیاه داره و به شمال ایران میاد با گیلک ها زندگی میکنه که چهره سپیدی دارن و همه و همه، و حالا چقدر بحثای زیبای فرهنگی عاطفی و زبانی رو هم همراه میکنه و جاش واقعا خالی. و من پیشنهاد میکنم حالا مخاطبایی که ندیدن این فیلمو یا جوانتر هستن حتما نگاه کنن. و گویش افغانستانی که اشاره کردید، چقدر ما میتونیم از ظرفیت‌های زبان‌های کشورهای همجوارمون مثل افغانستان یا فارس زبان در واقع و تاجیکستان و واژگانی که میسازن، برخی از واژگانشون بسیار بسیار زیبا و دلنشینه و من فکر می‌کنم حتی دلنشین‌تر از اون چیزی که ما امروز تو ایران استفاده می‌کنیم. امیدوارم این موضوع رو داشته باشیم و من دوست دارم خودم شخصا، این نظر شخصی من، روی این موضوع اگر صلاح بدونین تو برنامه‌های بعد با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم که گویش‌هایی که حالا در فیلم‌ها و مستندها اتفاق می‌افته و چقدر می‌تونه تأثیر داشته باشه.
بله بسیار
عالی. سپاسگزار هستم. پس این موضوع رو داشته باشیم تا برنامه بعدی.
بله حتما. شما رو به خدای بزرگ.
زنده باد. من هم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.
مادر ز زهر در میخانه نهادی، مادر ز زهر در میخانه نهادی، محصول دعا در جامنان نهادی، در خرمن صد زاد عاقل زند آتش، در خرمن صد زاد عاقل زند آتش، این داغ این داغ این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم، مادر ز سحر در رحمی خان نهادیم، محصول دعا در جانان نهادیم، در خرمن صد زاد عاقل زند آتش، در خرمن صد زاد عاقل زند آتش، این داغ این داغ این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم، مادر ز سحر در رحمی خان نهادیم، محصول دعا در جانان نهادیم، مادر ز سحر در رحمی خان نهادیم، ما
سفره کتاب.
شنوندگان عزیز، از پارسی تا فارسی رو میشنوید از رادیو گفتگو و بخش شهر کتاب از این مجله فرهنگی و هنری. در خدمت شاعری هستیم که قرار با ما صحبت کنه از کتابهایش و بگویه که چه شد که اینها رو نوشت. سرکار خانم میترا شیرانلی، درود بر شما.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون. مرسی از دعوتتون.
سپاسگزار هستم، ما در خدمت شما هستیم. خب اینجا من میبینم که آثاری به نام عروس ناخواسته، طعم تلخ سکوت، پاییز بیمهر، عشق به توان ابدیت، شهرزادم باش، نیلوفرهای مردابی آثاری هستند که از شما چاپ شدن. خب درباره کدوم اثر میخواییم با ما صحبت بکنی؟
خدمت شما عرض کنم که اول من این نکته رو عرض کنم، خدمت شما در ابتدای گفتگو فرمودید شاعر. عرض کنم که این کتابای من همه رمان هستن، من نویسنده رمان هستم، البته شاعر نیستم.
بله ببخشید، من اینجا توی لیستم اشتباه کردم و پوزش میخوام. خب زنده باشین.
فرق نمی کنه، میخواین شما انتخاب کنید من صحبت.
خواهش میکنم. به هر حال اول بگین این حادثه نوشتن چگونه اتفاق افتاده، از کی تا یکی از آثار رو که خودتون بیشتر میپسندین یا حالا مخاطبهای بهتری داشته و بیشتری داشته رو برای ما معرفی بفرمایید.
من تقریبا از سن 15 سالگی نوشتن رو شروع کردم به طور جدی.
بله.
از اونجایی که انشاهای مقطع دبیرستان رو مینوشتم و خیلی مورد استقبال دبیرهای ادبیات قرار میگرفت.
بله.
و جزء دانش آموزانی بودم که هر جلسه باید سر کلاس انشام رو میخوندم. یعنی بله. همه دانش آموزان انشاهاشون رو میخوندم، من آخرین نفر هر جلسه باید میخوندم.
بله.
از اونجا فهمیدم که خب قلمم خوبه و اکثرا هم داستانها رو به صورت انشاها رو به صورت داستانهای کوتاه می نوشتم.
بله.
تا اینکه یه موضوع انشای معلممون به همون داد به اسم این که با این عنوان که فکر کنید توی یه زیردریایی هستید و به اقیانوس آرام سفر می کنید. از این موضوع انشا من 150 صفحه انشا نوشتم و به صورت سریالی هر جلسه توی کلاس من اون رو خوندم. از اینجا شروع شد و بعد از اون دیگه اوقات فراغتم فقط در حال نوشتن بودم. تقریبا 13 تا رمان دارم که رمان های کوتاهی هستن که به صورت چرک نویس هستن و خب رمان های ابتدایی منو تشکیل میدن.
خب من قبل از اینکه ادامه بدین میخوام ادای دین و احترام بکنم به اون دبیر محترمی که این کار رو کردن و در واقع استعدادی رو کشف کردن و پرورش دادن. اسمشون رو میگین این معلم محترم که ما در واقع؟
بله، سرکار خانم فرشته ابوالحسنی. اتفاقا بعد از فکر میکنم 20 و چند سال من هفته گذشته ایشون رو پیدا کردم.
بسیار خوب، پس امیدوارم که شنونده این بخش گفتگو ما هم باشه و ادای دینی هم شده باشه به ایشون و همه دبیران ارزشمند کشور.
بله واقعا دستگوششون هستم.
زنده باد.
و بعد از این دیگه کم کم شروع کردم به نوشتن و خب رمان هم که اون زمان خیلی میخوندم، ولی اولین رمانم رو که چاپ شد به طور جدی رمان کلبه عشق بود که در سال 78 اون موقع من 20 سالم بود.
بله.
به یک انتشاراتی مراجعه کردم، کتابم رو به صورت دست نوشته بود دادم خدمتشون، مطالعه کردم و با من تماس گرفتن که کتاب قابلیت چاپ رو داره.
بله.
و من اومدم و باشون قرارداد بستم و اولین کتابم اون موقع چاپ شد. اما بعدش 14 سال وقفه افتاد بین چاپ کتابهام و من توی این 14 سال بی وقفه فقط نوشتم.
بله.
و بعد دیگه درگیر ازدواج و بعد خدا به من دختری داد و دیگه درگیر زندگی و اینها بودم تا اینکه سال 90 مجدد شروع کردم، احساس دادم برای اینکه به نوشتن ادامه بدم و شروع به چاپ کتاب کنم.
بله.
و خب به یه ناشر معرفی شدم، اونجا رمان عروس ناخواسته رو ارائه دادم اونجا و اونها تایید کردن و بعد از اون طعم تلخ سکوت رو چاپ کردن و پاییز بیمه که کار مشترکی با یکی از دوستان نویسندن که با هم نوشتیم و بعد به ترتیب عشق توان ابدیت و بعد از اون دیگه به این فکر افتادم که چرا خودم مجوز نشر نگیرم.
بله.
و خب چون در این سه چهار سالی هم که مشغول کار بودم نوشتم بودم، ویراستاری رو هم به طور جدی یاد گرفتم. الان حدوداً 90 کتاب دارم که تو خانه کتاب ثبت شده به عنوان ویراستار.
بله، درود بر شما.
و ویراستاری رو بلزنده باشی. و ویراستاری رو به طور جدی خیلی بهش علاقه داشتم، واقعا دوست داشتم، یعنی در حد نوشتن برام جذاب بود و به طور جدی شروع کردم به کار کردن روی ویراستاری.
بله.
و خب به خاطر اذیت و آزارهایی که شدم تو عرصه چاپ تصمیم گرفتم خودم مجوز نشر بگیرم. از سال 96 بود که اقدام کردم، از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز انتشارات گرفتم و الان هم 3 سال هستش که مجوز چاپ و نشر دارم.
خب این اذیت و آزارهایی که شدین یعنی چی که سبب شد شما به حوزه نشر وارد بشین؟
والا اذیت و آزارها که خب همه جا خودتون میدونید دیگه، باند بازی و این به اصطلاح خیلی عامیانه میگم خدمتتون، حالا نمیدونم شاید گفتنش درست نباشه ولی واقعیت اینه، خیلی جاها اذیت میشدیم به خاطر اینکه کتابو میبردیم برای بررسی، کتاب تایید میشد اما خب پروسه چاپ خیلی طولانی بود، بعد میبینیم که کتابایی میاد برای چاپ که خب خیلی از نظر قلم از هر لحاظ که شما فکر بکنید سطحشون پایین تر بود اما خب سریع تر چاپ می شدن و ما باید مدت ها توی نوبت چاپ می موندیم، من و خیلی از دوستان نویسندم. و خب ناشرها اون زمان کتاب ها رو به صورت افته چاپ می کردن و از هر کتاب 2000 تا چاپ می شد. 2000 تا کتاب البته ما یه تحصفه ها، یعنی واقعا الانم که الان من یه گاهی بهش فکر می کنم واقعا بغضم، یعنی بغض گلو میشه که خب ما یعنی 2000 تا کتاب فروشی تو سطح کشور نداریم که هر کدوم یک جلد از کتاب رو بفروشن تا کتاب توی انبار نمونه.
نه البته ما 2000 تا کتاب فروشی رو داریم، 2000 تا خواننده نداریم.
دقیقا همینطوره، من دقیقا هم این رو ما ناراحت میشدیم و خب وقتی که پیگیری میشدیم کتاب فروش ها میگفتن که نه خب نویسنده‌ای باید کتاب شما میاریم میفروشیم که برند باشه، حالا اصطلاح خودشون برند باشه یعنی شناخته شده باشه، میگفتم خب نویسنده نوقلم گناهی نکرده که از اول که همه که برند نبودن شناخته شده نبودن، همه نوقلم بودن کم کم شناخته شدن. میدیدم مشکلات خیلی زیاده برای نوقلم ها، برای کسانی که مثل من خب تازه فعالیتشون شروع کرده بودن، ناشر فقط هماغمشون میذاشت برای کتاب هایی که خب تجربه چاپ بودن، نویسنده هایی که حداقل 2 تا کتاب داشتن و خب ما نوقلم ها واقعا مظلوم واقع میشدیم.
بله.
این بود که با این که 4 تا 5 تا کتاب چاپی داشتم اما خب خیلی اذیت شدم سر این قضیه. یه موقعی بود دلم خیلی شکست، یادم جواب یه بررسی که از رمان هامو به هم دادم، رمان تایید شده بود، به من دقیقا این جمله رو گفتن که کتابتون مورد تایید قرار گرفته، حتی از کتاب قبلیتون خیلی قوی تره اما ما دیگه نمیخوایم رمان ایرانی چاپ کنیم. گفتم خب دلیلش چیه؟ اون رمان ایرانی ضعیفه، طرفدار نداره، ما ترجیح میدیم رمان‌هایی که ترجمه هستن رو چاپ کنیم.
یعنی
اون روز یادمه دیگه با خودم عهد بستم، گفتم یا مجوز انتشارات میگیرم خودم کتابامو بعد از این چاپ میکنم یا اینکه دیگه کتابی چاپ نمیکنم، فقط مینویسم و به صورت فایل‌های پی دی اف توی سایت‌هایی که به صورت ای بوک دارن کار میکنن توی اونها قرار میدم تا خواننده‌هام استفاده کنن. خب به لطف خدا موفق شدم مجوز نشر رو گرفتم دیگه و خب شروع به کار کردم. تا الان تقریبا 141 عنوان کتاب به جز کتابهای خودم و کتابهای دیگه ایرم چاپ کردم.
بله.
توی این 3 سال خدا شکر انتشارات ایسا موفق بود و به لطف خدا و البته خب همت و تلاش و شبانه روزی واقعا زحمت داره. اما مشکلات خیلی زیاده برای ناشرها، برای نویسنده ها. امیدواریم واقعا این مشکلات مرتفع شه تا هم نویسنده ها بتونن بیشتر قلم بزنن با خیال راحت و هم ناشرها بتونن راحت‌تر چاپ کنن. البته می‌خواستم توی پرانتز یه مطلبی رو عرض کنم، اینکه انتشارات آیسا، انتشاراتی که مجوزش رو من گرفتم، فقط کتاب‌های نوقلم‌ها رو چاپ می‌کنه. یعنی من با نویسنده‌هایی که کتاب‌های چاپی داشتن کار نکردم. تمام نویسنده‌های من نوقلم هستن، کتاب‌هایی هستن، نویسنده‌ای هستن که کتاب‌های فوق‌العاده خوبی دارن و نوقلم‌ها رو توی این مدت شناسایی کردم و کتاب‌هاشون رو چاپ کردم که خب خوشبختانه 2-3 تاشون جایزه